سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء تعبدوا للدنيا أي تعبد وآثروها أي إيثار ثم زعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا زهر قاطع. حضرت فرمود انقدر شیفته دنیا شدن، انقدر خودشون رو فدای این دنیا کردن که نتیجهش این شد از دنیا کوچ کردن بدون هیچ توشهی که به دردشون بخوره، کارا باشه، بدون هیچ مرکبی که بخوان باهاش راه بپیماین. دنبال مرکبهای شاسی بلند افتادن، ولی به اندازه یه مرکب 2 میلیونی هم دنبال این نبودن که به فکر اونجا باشن. یه جیانی هم به قول تعبیر آقا بد کردی دنبال این نبودن یه جیانی هم بسه اونجا فراهم بکنن. اینجا تمام دنیا و مافد دنیا، ولی اونجا دست خالی. بعد حضرت فرمود نمیبینید بهتون نرسیده که هر روز یه عده رو دارن رو تابوت ها میبرن؟ یه جور رفتار میکنید انگاری موت لغیرنا کتب. خدا بسه اونا نوشته بود بمیرن و مردن، ما که قراره بمونیم که. اینجور رفتار نکنید، هر لحظه مرگ رو جلو چشاتون ببینید، متناسب با مرگ عمل کنید. هم مباحثه میگفت 2-3 شب پیش همین بلند شدم دیگه دیدم دارم مثل این که میرم. بلکه گفت دیگه اصلا هیچ نه دستام حرکت میکرد نه پاهام حرکت میکرد، اصلا یه لحظه گفتم دیگه دارم میرم. خودش برای من نقل میکرد میگفت گفتم ای خدا من دیگه دستم خالیه. ما اینجوری هستیم، تا نیاد متوجه نمیشیم که دست ما خالیه. باید برای ولیعصر گریه کنیم، انقدر زجه بزنیم ولیعصر ارواح له الفدا عنایت کنه. اون وقت وقتی او امضا کرد دیگه میشود دست بر. من واقعا یه وقتی به این جمله مرحوم امام وقتی فکر میکنم بدنم میلرزه که چطور میشه انسان به یه جایی برسه بگه من با قلبی آرام و نفسی مطمئن. خیلی کار باید بکنه تا یه همچین چیزی رو به زبان بیاره، خیلی باید به خودش مطمئن باشه. البته او که به خودش مطمئن بود، رضوان الله تعالی علیه، خودش میدانست چه کرد که در طول تاریخ مشابهش رو احدی از هیچ فقیهی مشابه او سر نزد، چون اصلا قد قامتشون به اون نمیرسید که بخواد سر بزنن. ولی خب ماها دیگه اگر اینجوری هم نمیتونیم تصریح بکنیم، یه مقدار سعی بکنیم که دیگه اینوری نباشد، انسان ببیند که هیچی نداره. بحث در مورد ادله اشاعره و عدلیه بود، رسیدیم به دلیل سوم. تو دلیل سوم بحثش گذشت، فقط یه عبارتی از تفتازانی نقل کردیم، گفتیم اون عبارت تفتازانی میطلبه که یه جواب دیگه‌ای بدیم. جواب رو از جناب استاد آقای ربانی گلپایگانی دامزلو میخونم براتون تو کتاب قواعد و روش‌های کلامی صفحه 84. ببینید اصلا ایشون یکی از ادله اشاعره رو اینو برده، میگه اینا میگن عقل پاداش یعنی همون ثواب و کیفر یعنی همون عقاب اخروی را درک نمی کنن. همونی که دیروز تفتازانی روش دست گذاشت، گفت اینو که دیگه منکر شرایط که خدا نداره که تا وقت تازه بیاد عقاب و ثواب درک کند. کو درک میکنن؟ چی دارید میگید این ضروری است؟ ایشون جواب میده که جواب، البته شما دقت میکردید این جواب از مطالب قبل روشن است. من اگر یه وقت این کتابا رو میخونم برای اینکه اینا برای یه منبعی باشد دست شما برای تحقیقاتتون، زیرا ما قبلا گفتیم که میتواند عقل حسن و قبح افعال، یادتونه معنای سوم رو وقتی میخوندیم که گفتیم اون معنای متنازع فیه، حسن و قبح افعال به معنای استحقاق ستایش و نکوهش دنیوی را درک کند، همچنین میتواند استحقاق پاداش و کیفر اخروی را نیز درک کند. کی میگه عقل نمیتونه درک کنه؟ کی میگه نمیتونه درک کنه؟ درک میکنه. ماهیت مد و ثواب و ذم و عقاب یکیست و تفاوت آنها به این است. این عبارت رو از خدمت شما عرض شود که صاحب گوهر مراد گرفته، عرض کردم کتابیست بسیار خوب، البته خودش اینجا بله گوهر مراد صفحه 345 مرحوم لایجی عبدالرزا، ایشون هم داره اینها رو. حالا عبارت عربیش هم میخونم براتون. ماهیت مدح و ثواب و ذم و عقاب یکیست و تفاوت آنها به این است که فاعل آنها خداوند است یا غیر خداوند. جامع مشترک میان مدح و ثواب جزای خیر و جامع مشترک میان ذم و عقاب جزای بد است. چطور نمیفهمه جزای خیر جزای بد رو میفهمه؟ در مورد انسانها تطبیق میده به مدح و ذم، در مورد خدا تطبیق میده به ثواب و عقاب. چطور نمیفهمه؟ جزای خیر اگر از جانب خداوند باشد ثواب، و جزای بد اگر از جانب خداوند باشد عقاب نامیده می شود. پس این هم جوابه به جناب تفتازانی. اما چهارمی، گوش کنید، درس امروز درسیست آسان، ولیکن چون ایشون یه جوری تقریر کرده که اون تقریر رو اگر من بخوام بهش اکتفا کنم ابهام حاصل میشه. البته اول بهش اکتفا میکنم ولی بعدش چند دور بر میگردم. اگر از اول توجه نکنید که ایشون داره چیکار میکنه، بعدش هم من دارم چیکار میکنم، هی میخوام برگردم از مطلب، دست امروز میشود آزاردهنده. لطفاً دقت کنید از اولش. بفرمایید. نظر فخر رازی نظر همه نیست. میخواستم اینو عرض بکنم دیروز که اون چه که به اشاعره نسبت میدیم یک، ثانیاً اون چه که در اصول دنبالشیم دو، تماماً مباحث اعتقادی نیست. نظر جناب فخر رازی نظر عده‌ای از اشاعره است، وگرنه عده‌ای دیگه تصریح کردن که در مورد افعال انسانی هم همین بحث مطرحه، نپذیرفتن حرف فخر رازی رو، فقط اون رو اووردن به این که اولا یه تاییدی بر اون کلام تفتازانی اوورده باشم، ثانیاً اون نکته‌ای که چند جلسه قبل عرض کرده بودم، بحث تماماً این نیست که ما می‌خوانیم، بحث عمیق‌تر از این حرفات شما ببینید. کاملا جواب همون است. چطور جواب اون است؟
ببینید پی ببرید چی نزد خدا حسن و بعدش
بخواد ثواب بده. نه اینکه عبارتشون اینجوری بود. بابا چون عبارتو نمی‌نویسی آقای صلواتی. کی ایشون فرمود ما پی نمیبریم به اون؟ چهار. خدمت شما هستم، حالا گوش کن درست امروز رو. چهارمی اینه، اینم استدلال عدلیه. اینا گفتن آقا اگر حسن و قوم عقلی نباشد و فقط شرعی باشد، حسن و قوم از اساس اثبات نمی شود، نفی می شود عقلا و شرعا. و شما می دانید که در اینجا تالی یعنی لازم باطلون، هیچ کس قبول نداره که حسن و قوم از اساس اثبات نمی شود، نه عدلیه نه اشاعره. اونا میگن شرعی اثبات میشه، این تالی باطله. حسن و قوم از اساس اثبات نمی شود، این باطله. همینجا عرض میکنم حتی با نکاتی که ما خوندیم، ما عدلیه هم گفتیم تو بعض موارد، منها و منها و منها ما موجبه جزئیه‌ای هستیم. حسن و قوه عدلی رو قائل به موجبه جزئیه بودیم، وگرنه یه منهای سومیشون آورد و گفتیم نوع آقایون این رو قبول دارن که بعضی از موارد و عدلیه میگن بله حسن و قوه شرعیه، حسن و قوه شرعیه، ولی اونا به نحو سالبه کلی میگفتن حسن و قوه عقلی نداریم، ما میخواستیم بگیم به نحو موجب جزئیه داریم. فلزا حسن و قوه از اساس اثبات نمیشه، چه این در عدلیه که تو بعضی از موارد قائلا عقلی است، تو بعضی از موارد قائلا شرعی است، چه نسبت به اشاعره که میگن همش چی است بابا شرعی است. خب وقتی لازم باطل شد، اون ملزوم هم میشود چه آقا باطل. حسن و قوم فقط شرعی نیست، ثبت المطلوب. ما دنبال همین بودیم که بگیم حسن و قوم فقط شرعی نیست، اونا میگفتن فقط شرعی است، ما میگفتیم نه فقط شرعی نیست، این استدلال عدلی است. ببینید عبارت کتاب رو، استدلال العدلیت و ایضاً مثل شماره 3 به ان الحسن و القبح لو کانا لا یثبتان الا من طریق شرع لا و الا، فقط لو کانا لا یثبتان الا من طریق شرع فهما حسن و قبح لا یثبتان اصلا. اصلا یعنی چی؟ تفسیر کرده یعنی حتی من طریق شرع. و شماها این خدمت شما لازم رو قبول ندارید، میگید باطله، خب اون ملزوم میشود چه آقا؟ باطل. این عبارت رو مرحوم خواجه تو تجرید اینجوری استدلال کرده، لانتفاع هما مطلقاً لو ثبتا شرعاً. همین عبارت مرحوم مظفره، اگر قرار باشه حسن و قوم شرعی باشند، فقط حسن و قوم منتفی میشن مطلقا، چه شرعی شرعیش. مرحوم علامه حلی وقتی اینو شرح داده اینجوری شرح داده، عبارت علامه حلی هم گوش کنیم، هازا وجه و سانن یدل علا ان الحسن و القبح عقلیان و تقریره انهما لو ثبتا شرعا لم یثبتا لا شرعا ولا عقلا و تالی باطل اجماعا. چه عدلیه، چه خدمت شما اشاعره قبول ندارن حسن و قبح دیگه نه شرعی است نه عقلی است، و چیه؟ فالمقدمو مثله، ملزوم هم مثله. مرحوم مزفر آسان بود چیزی نداشت، مرحوم مزفر از اینجا وقتش رو گوش کنید لطفا. مرحوم مزفر می فرماید بعضی از آقایون عدلیه
این استدلال رو اینجوری تحلیل کردن. لطفا به این تقریر و تحلیل گوش کنید. میفرماید یه عده آقایون ادویه این استدلال رو که استدلال روشن بود اینجوری تقریر کردن، گفتن اگر شما میگید که حوض بر اساس امر میاد، حوض بر اساس نهی میاد، این گونه نیست. زمانی یک فعل میشه حسن که علاوه بر این که بهش امر شود، اوغلا فاعل آن را مرد کنند. این اوغلا رئیسشون کی بود؟ الله تعالی و تبارک. یعنی شارع مقدس علاوه بر این که امر می کند، شارع مقدس فاعل فعل را مرد کند. مرد شارع همین الان خوندیم، مرد شارع یعنی ثواب و خوب، یعنی بهش ثواب بده. در این صورت به یه فعل میگیم حسن. صرف امر فعلی را حسن نمی کند، مگر این که در کنار امر مدح شارع مقدس هم بیاد. این وجوبی است، آمدن این مدح وجوبی است. مدح شارع هم یعنی ثواب. زمانی یک فعل قبیح می شود که علاوه بر نر شارع مقدس که رئیس العقلا آن را فاعل آن را ذم کنند. ذم شارع مقدس یعنی اقاب کنند وجوبند. این ذم شارع مقدس وجوبیه، وگرنه این فرقبی نمیشه. سؤال، تا این دوتا زمان رو گفتید، زمانی یک فعل حسن، زمانی یک فعل قوی، یه سوال تولید می شود. اون سوال این است که از کجا شما فهمیدید که واجب است بر خداوند متعال ذم یعنی عقاب بر فاعل قوی و مرد یعنی ثواب بر فاعل حسن؟
از کجا فهمیدید؟ دو راه که بیشتر ندارید که واسه فهم.
راه اول بگید از راه عقل فهمیدم،
میگه تمام شد، ثبت المطلوب،
ثبت المطلوب. حسن و قوه ما دنبال این بودیم که بگیم عقلی،
شما قبول کردید که حسن و قوه عقلیست. به اینجا منجاش بگید نه، نمیگیم عقلی است.
میگیم این فهمیدن ما متفرع است بر یک بیان دیگر از شارع مقدس. خودش بیان کرده،
گفته آقا
فاعل فعل حسن را ثواب میدهم یعنی مدح میکنم، فاعل فعل قبیح را عقاب میکنم یعنی ذم میکنم. خودش گفته.
سؤال،
این فرمایش شارع مقدس از کجا معلوم کذب نباشه؟ یا شما میگی چون کذب عقلن قبیح هست، میگم ثبت المطلوب،
مطلوب اثبات شد. ما به نحو موجبه جزئیه میخواستیم بگیم بعضی از افعال حسن و قوه دارن، شما قبول کردید، تمام
اثبات شد. یا میگی چون کذب قبیح هست و از حکیم قبیح صادر نمیشود، خداوند کذب نمیگوید،
فلذا خودش میگه ثواب میدم، ثواب میده. یا میگی چون کس عقلا نبی است؟ یا میگید نه، چون شاره توی بیان دیگه گفته من دروغگو نیستم.
از دو حال که خارج نیست، توی بیان دیگه گفته من دروغگو نیستم. سوال رو میبریم رو این،
میگیم از کجا معلوم که همین من دروغگو نبودنش کذب باشد؟ اگر بگید کذب عقلا قبیح هست، ثبت المطلوب. اگر بگید توی بیان دیگه گفته من دروغگو نیستم، توکیدن. هاکذا یتسلسل الا غیر نهایه. این سر از تسلسل داره.
هر چی برید جلو دست میذاریم رو همون. یا باید محالیت تسلسل رو قبول کنید، به وجهی محالیت دور رو قبول کنید به بیان بعضی از آقایون، یا باید قبول کنید یه جا خط میشود به عقلی سبتر مطلوب. من دروغگو نیستم، خب میگیم از کجا معلوم همین جمله کذب نباشه؟ شما که اسنقب رو فرمودید شرعیه، عقلی نیست. پس اگر نخواهید عقلی بودن رو بپذیرید، ببینید شرعی بودن هم نمیتونید بپذیرید. این جملات رو نسبت دارید به شارع مقدس. اگر یه جا به عقلی ختم نشه ها، شرعی بودن هم میپره رو هوا. هر چی که الله تعالی و تبارک فرموده العیاذ بالله میشود مصداق کذب.
میگه ممکنه اینو کذب گفته باشه، شما که فعلا که اثبات نکردید که کذب عقلا قوی هسته. هر چی هم بخواید بحث رو ببرید جلوتر، هاکذا یتسلسل و تسلسل باطل.
پس میرید سراغ استدلال. اگر حسن و قوم عقلی نباشند و فقط شرعی باشد، لا و الا، حسن و قوم از اساس اثبات نمیشود. شما قبول دارید حسن و قوم از اساس اثبات میشود، شرعی شد که شما قبول دارید. پس حسن و قوم فقط شرعی نیست.
اگر بخواید یه جا به عقلی ختم نکنید، تمام این گزارهایی که به الله تعالی و تبارک نسبت دادی همه میشود مصداق که بله، باید بگید عقلا کذب قبیح هست همه اینا، و از حکیم قبیح صادر نمیشود همه اینا. چی بشود آقا؟ درست بشود. پس شرعیت رو پذیرفتن متفرع است بر عقلیت رو پذیرفتن، کار به عقلی تمام میشود.
این استدلالی است که مرحوم مظفر میگه بعد از آقایون ادبیه در تحلیل و تحلیل مستخب اووردن.
دقت کردید؟ من عبارت رو بخوانم. قد صور بعضهم، این تصویر مختلف تصویر شده. دقت کردید؟ این تصویری که ایشون اوورده باید بگردیم در کتب پیدا کنیم، یه چراغی شب دستمون بگیریم، یه دونه از این ذره بینا، از این خدمت شما عرض شود که مهدبای با عدد درشت پیدا کنیم، در بگردیم در کتب این استدلالی که ایشون فرموده پیدا کنیم. آقای سبزواری نوشتن در شرح اسماء الحسنا، مرحوم سبزواری فرموده من شرح اسماء الحسنا رو نگاه کردم پیدا نکردم، یعنی اصلا صفحه 321 مال من نداشت، به 200 خورده ختم میشد. حالا یا این یه کتاب دیگه است که من ندارم، البته اونم اسم شرح اسماء الحسنا، شرح جوشن کبیر است. دقت کردید؟ اسماء حسنا در جوشن کبیر من نتونستم پیدا کنم. ولی خب اگرم باشد، اگر مرحوم آقا واقعا رفته از اینا پیدا کرده، که دیگه چه تصویری می شود. ولی خب حالا صبر بعض هم دیگه، حالا شاید یه کسی پیدا شده اینجوری گفته قد صبر بعض هم، ولی نوعا یه چنین تصویری رو نکردن. حالا بعضی از تصویرها رو آخر می خونم. قد صبر بعض هم بعض العدلیه هاذه الملازمته علی النحو الاتی، ان الشارع اذا امر بشیء فلا یکون اون شیء حسنا، به صرف هم حسن نمیشه الا مدح، مدح شارم یعنی ثواب دادن، الا مدح مع ذلک همراه اون ام فاعل علی اون شیء، مدحش هم بکنه ثوابم بده اون وقت میشود حسن. و اذا نها عن شیء فلا یکون قبیحا، اگر صرف نفی باشد شیء نمیشه قبیح، الا اذا ذم، ذم شارم یعنی عقاب، الا اذا ذم الفاعل علی اون شیء. و من عین تعرف انه یجب، از کجا فهمیدی که واجب است ان یمده الشارع و فاعل المأمور به و یزم فاعل المنهی عن. از کجا فهمیدین واجب است؟ این وجوب رو از کجا فهمیدین؟ حالا راجع به این یجب و بالاش یه علامت سوالی بذارید تا انشالله یا امروز یا فردا صحبت کنم. و من عینه تعرف انه یجب و واجب است ان یمده، چون شما گفتید ان الشارع اذا امر بشیء لا یکون حسنا الا مده، الا مده یعنی واجب است مد بکنه اگر میخواد خص بشود. اذا نهى عن شيء لا يكون قبيحا الا اذا ذم، یعنی واجب است ذم بکند تا شی بشود قبیح. خب این وجوب را از کجا فهمیدید؟ و من عین تعرف انه شان چنین است یجب ان یمده الشارع فاعل المأمور به و یذم فاعل المنهی عن الا اذا کان ذلک واجبا عقلا. رای دیگه داری به جز عقلی بودنش؟ این وجوب رو بگید وجوب عقلی است، عقل میفهمد. الا اذا کان ذلک، اون مدح شارع و اون ذم شارع واجب است عقلا. خب ثبت المطلوب دیگه، اثبات شد دیگه، حسن قبول عقلی شد دیگه، شما عقلی رو قبول کردید. فتوقف و حسن المأمور به و قم فتوقف، حالا که قبول کردید این فا متفرد بر این خدمت شما الا، الا اذا کان ذلک واجبا عقلا، اگر قبول کردید واجب است عقلا، خب فا متفرده بر این توقف حسن المأمور به و قبح المنهی عن على حکم العقل و هو المطلوب. ما هم دنبال همین بودیم که تموم شد قائله تمام. ثم اگر بگید نه نمیگیم عقلی است، میگیم همین روالی که من نوشتم پای دخته، میگیم نه خود شارع مقدس گفته من فرموده من فاعل مح فاعل حسن رو ثواب میدم مد میکنم، فاعل فعل قبیح رو عقاب میکنم، خودش فرموده ما از اون میفهمیم. ثم لو ثبت، لو میاره چون همچین چیزی نداریم. ثم لو ثبت ان شارع مدح فاعل المأمور به و ذم فاعل المنهی عن، خودش این کارو کرده و ما از اون میفهمیم. و المفروض، مفروض هم اینه که ان مدح الشارع ثوابو، اون جایی که میگه ثواب میدم یعنی داره مدح میکنه، اون جایی که میگه عقاب میکنم یعنی داره ذم میکنه. ما آیات مدح و ذم که نداریم، که آیات ثواب و عقاب داریم. از آیاتی که فرموده ثواب میدم ما مدح میفهمیم، آیاتی که فرموده عقاب میکنم ذم میفهمیم. و المفروض ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه، این مبنایی است که خود مرحوم مظفر هم دارد، لذا به همین مبنا حاشیه دو صفحه 245 به کتاباتون خودش تصریح کرده که این مطلب مطلبی است تمام. من از گوهر مرادم، چون اینا رو بعد همین وسط خون دیگه نمیشه ادامه داد، از گوهر مرادم بخونم مرحوم محقق لاهیجی. ببینید عبارت رو می‌فرماید که لا شک ان معنا حسن العدل مثلا این است که ان فاعله یستحق المد و یلیق بالجزاء الخیر و الجزاء الخیر اذا اضیف الی الله تعالی یسمی ثوابا، خدا وقتی نسبت داده میشه بهش میگیم ثواب. و معنا قبح الظلم مثلا هو ان مرتکبه یستحق الذم والجزاء بالسوء والجزاء بالسوء اذا اضيف الى الله تعالى يسمى عقابا. والمفروض ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه. سؤال رو میبریم رو همین یکی، همین آخری. فمن اين نعرف انه صادق؟ ممکنه کذب گفته باشه تو این بیانش، کذب گفته باشه علیاذ بالله. فمن عینا نعرف ان الشارع صادق فی مدحی و ذمهی، از کجا میگید کذب نگفته؟ ممکن همین کذب باشه. یا میگید کذب عقلا قوی هست، از شارع صادر نمیشه ثبت المطلوب، به عقلی خرج شد. یا میگید نه توی بیان دیگه خودش گفته من دروغگو نیستم، ننقل الکلام الا اون یکی. میگیم از کجا همین یکی دروغ نباشه؟ هی بخواید برید جلو، ما با شما میایم جلو. آگزا ید سلسل. فمن عین نعرف انه صادق فی مدحه و ذمه الا اذا ثبت ان الكذب قبیح عقلا یستحیل علی الشارع. شاید میفرمود یستحیل من الشارع بهتر باشد. فیتوقف، ایشون ادامه نداده، من کاملش کردم، یا دوباره میگید نه خودش توی بیان دیگه گفته، اینم که سلب تسلسل در میارد و تسلسل محاله. فیتوقف و ثبوت الحسن و القف شرعا علی ثبوت ما عقلا. دیدید آخر باید عقلی خط بشود. اگر نخواهید عقلی رو تندر بدید اصلا حسن و قف از اساس اثبات نمیشود. فلولم یکن لهما ثبوت عقلا، اگر برای حسن و قف ثبوت عقلی نباشد، فلا ثبوت، لا نفی جنس، لا ثبوت لهما شرعا، و این لازم تو چشم همه باطل است، چه ما چه شما. دقت کرد؟ پس باید ملزوم باطل باشد. ملزوم چیه؟ لم یکن لهما ثبوت عقلا. ملزوم لم یکن لهما ثبوت عقلا ثبت المطلوب. این باطل باشد یعنی یکون لهما ثبوت عقلا. ایشون میفرماید که
اشاعره به این جواب دادن، به این فرض جواب دادن، گفتن چی گفته که اصلا حسن و فعل حسن، یعنی اونی که شعار مقدس هم ام بکنن به کنارش مد هم بکنن، یعنی ثواب هم بدهن، و کی گفته که فعل قبی اونیست که شعار مقدس نه بکنن کنارش ذم هم بکند، یعنی عقاب هم بکند. چی گفته؟ صرف امر و نهی کافی است برای حسن و خوب. فلذا الحسن و ما حسن الشارع به امرهی و القبی ما قبه الشارع به نهیهی. از خودتون مدح و ذم در آوردید، بعدش هم کار رو پیش بردید. ما اصلا مدح و ذم رو نمیگیم که شما بخواهید بگید این وجوبی که گفتی باید مد بکنه ذم بکنه، این وجوب عقلیست یا شرعیست، همونجوری ببرید جلو. خب از اساس با شما مخالفین، مد و ذم رو خودتون اضافه میکنید، خودتون هم مطلب رو پیش میبرید. و قد عجاب بعض الاشاعره، ایشون آدرس داده این بعض الاشاعره تفتازانیست و قوشتیست. قد کردید العجب کل العجب که من پیدا نمی کنم اینا رو، دقت کردید که ضد اینو پیدا میکنید. حالا تو بعدا عبارتشون رو بخونم ببینید شما، خیلی عجیبه این، دقت کردید. وقد عجاب بعض الاشاعره، حالا میگیم بعض مرحوم آقا بعضی رو دیده مثلا، وقد عجاب بعض الاشاعره ان هذا تصویر به انهو یک فیفی کنه شیعه حسنن ان یتعلق به الام، کافی این که ام بهش بخورد، و فی کنهی قبیهن ان یتعلق به نهی حسب الفرس، که اینام قبول کردید، شما هم گفتید امر و نهی داریم، و هما امر و نهی ثابتان وجدانن، میبینیم داریم، ولا حاجت الی فرض ثبوت مدهن و ذمن من الشارعه، هیچ حاجتی به فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع نیست تا بخواید بگید اون وجوبش از کجاست، یا عقلیست یا شرعیست، همینجوری مطلب رو ببرید جلو. حالا این عبارت لا حاجت الی فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع، اینو میتونیم دو جور بفهمیم، یا بگیم اینا دارن اینجوری میگن، میگن امر و نهی شارع تو خودش مدح و ذم دارن، نیاز به یه مدح و ذم جداگانه ای نیست. قد کردی؟ یا بگیم نه اصلا حسن و قب نیاز به مدح و ذم ندارد، نیاز به مدح و ذم ندارد، صرف ام و صرف نه کافی است. هر کدوم اینا یه وجوه مبعدی یه وجوه مقربی دارد، من معطلش بشم دست عقب میفته، اون نتیجه که میخواییم بگیریم نمیگیریم. شما در مباحثه تعامل کنید، خارج از کلاس خدمتونم، همینجوری رو هوا نپروندم این دوتا احتمال رو، بهش فکر کردم و عرض کردم هر کدوم هم جهت مقرب دارد هم جهت موعد دارد، تعامل کنید. مرحوم مظفر، ای کاش مثل
شماره 3 که میفرمود نحن و نقول، اینجا مینوشت نحن و نقول. من میگم این دوتا خودشونو گذاشتن سر کار، همون بعض همین اشاعره، هیچ کدوم علیه دیگری استدلال بر ادعا نکردن. ادعا چیه؟ حسن و خوب عقلی یا شرعی. اونا گفتن تو حسن و خوب مدح و ذمه، اینا گفتن تو حسن و خوب مدح و ذم نیست. اینا ادعا یه طرف، اینا ادعا یه طرف دیگه، ادعا در مقابل ادعا، کاری رو پیش نکرد، هر کدوم مصادره به مطلوب کردن. اینا گفتن عقلی چون حسن و خوب درش مدوزم نه، مدوزم آخر باید عقلی بودن سرد بشه. اینا گفتن عقلی نیست چون حسن و خوب توش مدوزم نیست. این ادعا در مقابل ادعا، مصادره به مطلوب، مصادره به مطلوب. پس این راه پیمودن در تصویر این استدلال دوم حدی خوب نیست. کی گفته که حالا ما بیایم اینجوری تصویر کنیم تا وقت اشاعرم به ما اینجوری جواب بدن؟ میریم سراغ یه استدلال دیگه‌ای، یعنی یه تصویر دیگه‌ای در این استدلال شماره 2 که طبق اون استدلال دیگه جناب اشاعره نتونه اینجوری جواب بده، تا بشه ادعا در مقابل ادعا. ببینید و هذا الکلام فی الحقیقه، هذا الکلام، کلامی که از آقایان عدلیه تصویر نقل کردیم، البته بعض عدلیه دیگه، و از این بعض اشاعره تو جواب نقل کردیم، یرجع الی اصل النزاع فی معنی الحسن والقوم. اینا برگشته نزاعشون به این است که معنای حسن و قوم چه، اون میگه توش متوزم هست و میگه نیست. خب این که نشد استدلال که، فیکون و دلیل، دلیلی که این آقایون بعض عدلیه آوردن و جوابهو که بعض الاشاره گفتن صرف دعوان، صرف یه ادعایه، ادعا در مقابل ادعا، و مصادرتن علل مطلوب. چطور مصادرت؟
این دید برای اینکه عقلی رو اثبات بکنه گفت تو معنای خصوصا مطلوزن رو وارد کنه، که اینا رو میکشنن به چالش، مجبور میشن عقلی رو اثبات کنن، عقلی رو قبول کنن. اینا گفتن برای اینکه ما تن به عقلی ندیم تو معنای حسنقو مطلوزن رو بیاندازیم، کار درست میشه. هر کدوم مصادره به مطلوب،
یعنی این مصادرتن علل مطلوب به تبع اون نزاعی که در معنای حسنقو کردن، خیلی کردیم نزاع کردن در معنای حسنقو، اون وقت نتیجهش این شد که هر کدوم دلیلشون شد مصادره به مطلوب. یکی مدح و ذم رو وارد کرد، گفت باید عقلی بودن رو بپذیرید. یکی مدح و ذم رو وارد نکرد، گفت عقلی نیست. فلذا مصادرتن علل مطلوب، لأن المستدل یرجع قوله الی انه یجب المدح و ذم عقلا. مستدل اون بعضه عدلیه، اینا گفتن یجب المد و زم عقلا. چرا؟ لأنهما چون حسن و قوب واجبان لأنهما چون مد و زم واجبان فتصاف شعی بالحسن و القوب و المجیب بعض الاشاعره یرج و قوله الى ان المد و زم لا یجبان عقلا لأنهما غیر واجبین فل حسن و القوب. دقت کرد؟ فلزا هر کدوم ادعایی کردن به تبع ادعایی که کردن مصادره به مطلوب کردن. حالا یه نفر به من میگه چی شد درست امروز، قشنگ خوشگه که من دیگه ایراد نگیرم، بگه تا اینجا چی شد دیگه، نذارید دوباره این آقای هدایت خواه و سید و آقای جامعیان که انقدر جالب نیست انسان بذاره این ستا بگن، یعنی شما هیچ فهمی نکردی از این 40 دقیقه 35 دقیقه. بگو ببینم سید میتونی بگی چی شد؟
بس از این اینجا بود که اشکال، یعنی در واقع ردی جواب دادن، حلی جواب ندادن، گفتن اگر بخوام حل کنم
اول میتونید بگید اون تصویر اون بعض چی بود؟ تصویر اون بعض، اون بعض عدلیه چجوری استدلال رو تصویر کردن؟
بس نمی‌شه
حسن
بودن رو با
مد
کردن اشاره عجین می‌کنن.
خب
و از اون طرف هم قبحش رو با نه گره می‌زنن، بعد میگن که این که
قبح رو با زم گره می‌زنن.
خب
از کجا این گره رو زدن؟
اذا
نهان شفا یکون قبیحا الا اذا زمت. این عبارت کتاب بود که خوندید، منم خونده بودم، ولی از کجا این گره رو زدن؟ اصلا این عبارت یعنی چی؟
دلیل این رو نمی‌دونم.
این
هست.
آها اینجوری هست. یعنی واقعا مرحوم مظفر که می‌فرماد ادعایی در مقابل ادعایی، درست فرمود. آره ادعایی در مقابل ادعایی. گوش کنید، چشم خدمت شما هست شود که حال بشنوم. بفرمید.
حالا از اینکه حسن شرعی یعنی چی؟ چون ما تو قبل وقتیشون حسن قبع داشت تعریف کرد و یعنی یه چیزی نزد کافه و غلا ممدوح باشه. حالا وقتی میگیم یه چیزی شرعن هستنه، این ممدوح بودن رو که ایشون آورده خدای رزد و اینا شاید از اینجا نشته، چون حسن به معنی سومش خصوص ممدوح بودن خوابیده. میاد میگه که حسن شرعی یعنی چیزی که نزد خدا ممدوح باشه، که مثلا شاید بگیم که تبع اون بعدش بیاد نزد بقیه اوغلا هم ممدوح باشه. یه کاری توی این مایاد خیلی مشخص نیست بگم چیه داستان.
یعنی شماها که جواب نمیدید چون میبینید داستان مجهوله، یا من بد بیان کردم و نتونستم انتقال معنا کنم؟ ها به خاطر مجهولیت داستانه یا به خاطر اینکه من بیان کردم؟ آیا چیز شکوفتی بود فامیل جون بابا جون؟ آره شکوفه. بابا جون شما بفرمید ببینم خدمتش. پس شما میگید که هنو عبارت یه مجهولاتی داره، مبهماتی داره. خب شما مرحوم مظفر فرمودین ادعاست؟
نه مرحوم مظفر دارم اینکه شما باید ادعاتون رو ثابت کنیم، بگین که اصلا این توی حسن قبل مرحوم زمین خوابیده یا نخوابیده، بعدا دارید فرده
بر این ادعا. خب این ادعاشون رو همین جوری گفتن یا واقعا اثبات کرده بودن؟ خب اثبات کردن یا نکردن؟
ظاهرن که کردن یا
با اون. از کجاش کردن؟
اون معنی که قبلا گفتن و این همه صحبت شد در موردش که معنی سوم.
اون وقت پس اگر اینجوری اون جواب اون اشاعره چیه؟
جواب اشاعره اینا هستن میگن ما منتوزن رو تو حسن و داخل نمیدیم.
خب واقعا چجور جوابی میشه؟ میفهمی دارم ازت چی میپرسم؟ شما خوب پیش رفتی، خیلی خوب پیش رفتی، به خاطر همین من باید پیش اومدم. چشم. شما فرمودید به خاطر اون چیزایی که ایشون قبلا فرمود، متفرعه بر اونایی ندارن این حرفا رو میزنن. پرت نگفتن، مبهم هم نگفتن. پس اون امور رو با چی خوندیم؟ واسه اینکه باز بگیم این مجهول است؟ پس این همه جلسه معطل شدن واسه این بود که آخر دوباره به اینجا میرسیم بگیم این مجهول بیان شد؟ یا بر اساس اونا بگیم آره همینه که اینا گفتن؟ ولی خب اگر بر اساس اونا معنای سوم فرمودن معنایی است که مدح و ذم است، پس اون وقت این جواب اشاعره چی میشه؟ اون بیان مرحوم مظفر چی میشه که فرمود صرف ادعاست؟ بد کردی؟ اون چی میشه؟ اونو چی کارش بکنی؟
شاید میدید از این جهت باشه که این اون تیکه که باید این وسط ثابت بشه، نه اینا ثابت میکنن نه اونا ثابت میکنن، اینه که از یه دارم میگن امرالله غیر از مدح و ذمه، اشاعره دارم میگن که امرالله هم مدح و ذمه، بعد بر پایه این دوتا میرن به یه نتایجی میرسن. از اینجا بعدش درسته، ولی همین تیکه هیچ کدومش ثابت نمیکنن یا امرالله واقعا مدح و ذمه هست یا نیست.
حالا خوبه، خوب گوش کنید. حالا دیگه دور دومه بحثه، دقت کردید؟ دیگه کتاب که تموم شد تا برسیم بعدا ببینیم مرحوم مظفر خودش
چجوری میخواد اصلاح کنه. خدمت شما عرض شود این آقایون روش کنید، این حالا این بعد که حالا من فعلا برام این بعد مشهوره که چیه قدرده، چون تو کتب معروف کلامی این تصویر نیست، ولی حالا میگیم یه کسی کرده دیگه، ایشون هم حد به همون گیر داده و همون رو برد. این تصویر این در اصلا چی میگه؟ یعنی چی اصلا این دو خط؟ ان الشارعه اذا امر بشیء لا یکون حسنا الا مدح ما ذلک الفاعل عليه و اذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا الا اذا ذم الفاعل عليه. یعنی چی که شروع تمام استدلال ادامه‌اش رو این دو خط بود؟ کسی اگر این دو خط رو نتونه بفهمه بقیه استدلال بی خوده، چون تمام این دو خط رو این چرخید. آقا خوب نیاز به وجوب مد دارد، خوب نیاز به وجوب ذم دارد، حالا از اینجا به بعد میگیم این وجوب رو چی میگه؟ عقل میگه یه شرط میگه، استدلال پیش میده، ولی فعلا تمام بحث سر این دو خط است. شما برگردید یه دور به مباحثی که ایشون توی مورد اول مطرح کرد، معنای حسن و خوب. یک دو سه سه دیمیش رو چند دو فاهم و بیا از عبارت شد دیمیش معنای سوم پوش کنید، انهما یطلقان و یراد و بهما المدح و الذم. معنای سوم ندارم اگر معنای سوم مدح و ذم است، حسن یعنی اون چیزی که فاعلش مدح می شود و قبیح یعنی اون چیزی که فاعلش ذم می شود و یقعان وستن به هادن معنا للافعال اختیاریه فقط و معنا ذالک ان الحسن مستحق فاعله علیه المذهب و ثواب مدح و ثواب عند العملاء کافتا و القبیح مستحق علیه فاعله الذم و العقابه عندهم کافتا. به عبارت اخرى ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء و القبیح ما ينبغي تركه عند العقلاء و هذا الادراج للعقل و معنا حکمی بر حسن و خوب و هذا المعنى الثالث و موضع النزاع. این معنای سوم است، با همین که گفتیم مدح و ذم، این معنایی است که آیون عدلی از یه طرف آیون اشاعر از یه طرف دارن روش نزاع میکنن، این معنایی است که عدلیه به نحو موجب جزئیه میخواد ثابت بکنه در بعض از افعال و اشاعره به نحو سلب کلی میخواد سلب بکنه. هذا المعنا موضع النزاع. چرا؟ چون تو امور بعدی اومدیم پشوانشو گفتیم، گفتیم آقا این مدح و ذم کی پدید میاد؟ تو شماره 4، تو شماره 3 گفتیم این مدح و ذم اونجایی که عام کلی باشه، مصلحت نوعیه، نوعیه یعنی برای تمام، نوع العقلا، مصلحت مقصده نوعیه توش باشه، برای نوعیه، برای نوع عقلا، اون وقت میفهمیم که اگر کسی اومد اون چیزی رو که توش مصلحت نوعیه هست انجام داد، اولا اینو میفهمیم که این فعلی که توش مصلحت نوعیه است مما ینبغی ان یفعل، اون چیزی که توش مصلحت نوعیه است مما ینبغی ان یترک است، مما ینبغی ان یفعل اسم دیگرش معادل دیگر چی بود؟ مدح عقلا فاعل آن را، ذم عقلا فاعل آن را در مما ینبغی ان یترک. این محل بحث بود دیگه، با همون ریشا اشاعره سرد کردن، عدلی اثبات کردن، لذا
با اون نکاتی که گفتیم این دو خط هیچ مجهول نیست. چرا مجهوله؟
میگن آقا حسن اگر میخواید به فعلی بار بکنید صرف امر کافی نیست، بلکه علاوه بر امر. چرا؟ چون امر به شما دیگه ازش از توی امر مرد به دست نمیاد به معنی سوا. صرف نه کافی نیست، چون نه دیگه ازش زن به دست نمیاد اقا، و حالا اینکه معنای مورد بعد مرد و زن بود به خاطر این پشوانش، این پشوانه این بود. چرا معنای صرف و محل نزا شد؟ چون بعد داره مسلحت نوعی و مسلحت نوعی بود. چیزی که مسلحت نوعی داشت ممایم برین یوپر بود اندن اقلا، چیزی که مقصد این نوعیه بود ممایم بقیان یوترک بودن در اوغلا. ممایم بقیان یوپل در اوغلا یعنی چی؟ یعنی اگه کسی انجام بده حد مدرش میکنیم بهش ثواب میدیم. ممایم بقیان یوترک یعنی چی؟ یعنی اوغلا زنبش میکنن. اینا معادله های همه. پس اگر شما میخواید وارد بحث بشید باید بحث مدخو زن رو بپذیرید. فقط میموند این سؤال که اگر اشاعره معنای نزاع رو این معنای مدح و ذم میدانن، پس این چه جوابی بود که دادم؟ اولا این جواب رو من در احدی از کتب پیدا نکردم. اینی که ایشون داده به شرح مقاصد و قوشتی به هیچ وجه اینجوری نیست. من عبارتش رو براتون میخونم. اولا در هیچ کتاب من پیدا نکردم. حالا یه بعضی دادن، خب این بعض میگیم این جواب معلوم مزفر باید اینجوری بود، به خیلی عجیبه، اصلا من هیچ نمیفهمم معلوم مزفر چیکار کرده، هیچ نمیفهمم، نگه نمیفهمم ها قد کردی؟ مثل محشین در نرفتم از فهم عباره، هیچ نمیفهمم؟ یعنی اصلا معلوم نیست داره چی کار میکنه، یعنی چی این اعترافیست در مقابل این ادعاییست در مقابل ادعا نمیدونم متصادر به مطلوب هست، فقط برای اینکه تقریر خودشو بیاره بیان بکنه. رد کردی؟ یعنی چی؟ جواب این است که این به این اشاعره میگیم این از زیر مطلب در رفتن است. حالا که دیدید کارزار خراب شد، دیدید نمیتونید مشکل تسلسل حل کنید، از یه طرف هم باید عقلی بودن رو قبول کنید، میگید خب ما هم متوزن رو قبول نمی کنید. میگید میتونید قبول نکنید. این به رسیدن به نقطه انتهایی استدلال است، از زیر کار در رفتن است. چه ادعا در مقابل ادعا، یعنی چه ادعا در مقابل ادعا؟ خوب گوش کنید، این خیلی عجیب از مرحوم مظفر این نحوه بیان. تو 229 نوشت این معنا مورد نزاع است. یعنی چی این مورد نزاع است؟ یعنی اشاعره هم قبول دارند حسن و قبحی که مورد بحث است مربوط است به زن و مرد. خیلی عجیبه، اصلا آدم نمیفهمه چی کار کرده، تمام مطالب خودش رو زده زیرشو. خودش فرمود مورد نزاع، مورد نزاع. شما ممکنه بفرمایید که خب نه اشاعره اینو نمیگن، میگم دیگه درسای منو هست نده دیگه، من برات عبارت قوشتی رو خوندم، شرح مواقف رو خوندم، تفتازانی رو خوندم، الانم دوباره میخونم گرچه خونده بودم. گوش کنید عبارت ها رو. اول قوشتی صفحه 374، معنای سوم حسن و قبح ما تعلقه، همین که ایشون آدرس داده که قوشتی میگه ما مرخوزم رو نمیگیم، خیلی عجیبه واقعا. از ثالث ما تعلقه بهی مدهو و ثوابو و زمهو و اقابو فما تعلقه بهی مدهو فل عاجل و ثوابهو فل عاجل یسما حسنا و ما تعلقه بهی زمهو تعالا فل عاجل و اقابه فی العاجل یسما قبیحا. بعد تسلیم میکنه این همونیست که ما با عدلیه و با معتزله سرش بحث داریم. چجوری این وسط بیان در برن؟ این واسه قوشتی. عبارت مقاصد، عبارت مقاصد جلد 3 صفحه 207،
معنای سوم، اینا رو همه رو اونجا برای تو خونده بودن، تکراره، لا حکم للعقل بالحسن والقوه به معنا استحقاق الذم والمد عند الله تعالی خلافا للمعتزله. روش داره تصریح میکنه. اون وقت شما به شرح مقاصد آدرس دادید که ایشون فرموده کدوم مد کدوم ذم؟ ما مدی رو قبول نمیکنیم، ذمی رو قبول نمیکنیم، چه جور آدرس دادنیه؟ لا حکم للعقل بالحسن والقوه به معنا استحقاق المد و الذم عند الله تعالی خلافا للمعتزله. داره خودش میگه اونی که ما هم دیگه بعده بعدش هم دوباره چند بار تکرار میکنه. عبارت مدارک رو بخونم براتون، جلد 884، از ثالث تعلق المدح و الثواب بالفعل عاجلا و آجلا او الذم و العقاب کذلک، فما تعلق به المدح فی العاجل و الثواب فی العاجل یسمى حسنا و ما تعلق به الذم فی العاجل و العقاب فی العاجل یسمى قبیحا و هو محل النزاع. خیلی چیز عجیبیه از مرحوم مظفر که بفرمایید تمام این استدلال، اگرم استدلال کرده باشه خیلی خوب استدلال کرد، هیچ مصادره به مطلوبم نکرد. کجا مصادره به مطلوب کرد؟ گفت همون معنایی که بین ما و شما مورد نزاعه من میکشونم به امر و نهی، کشون به مطلب رو تمام کرد کاملا. حالا من که نمیدونم قائل این بس کیه، ولی هر کی گفت قال و نعم ما قال، نه ادعاست، چیز مورد پذیرش بوده. یعنی که ادعا به اینا شما باید میگفتید، بگید کار که به این آخر رسید در رفتن، ما نمیگیم مدوزم، کی میگه مدوزم؟ این فرمایش بسیار عجیب است، دقت کردید؟ بسیار عجیب است ایشون تو تحریف. حالا من اون عبارتی رو بخونم که خدمت شما عرض شود که قوشتی داره و تبتازانی دارن. اون عبارت اینه، این عبارت رو ببینید. گوشتی رو حالا این عبارت رو تختازانی هم داره، من گوشتی رو می‌نویسم شما ببینید. عجیبه، به چی عجیبه؟ به این کلام خواجه. خواجه چی نوشته بود؟ شما بگید خواجه چی نوشته بود؟ خواجه طوسی چی نوشته بود تو این استدلال دوم؟ لنتفائه ما مطلقاً لستبت و شرحن لستبت و شرحن. اینه، این عبارت گوشتیه زیل این و این عبارت مقاصد زیل این. حالا شما ببینید این عبارت عجیبه به انا لا نجعلون امره و نهیه دلیلیل حسن و القوم به خدا پنام لیلدن ما ذکرتم دیگه، چون این عدینات من یه مقدار باید بخونم، یه مقدار چشم خدمت شما طول میکشه. بل نجعلون حسن عبارتن ان کون الفعل متعلق الامر و المد و القوم ان کونهی متعلق النهی و الذم. میگه بعضی ها به مرحوم خواجه اینجوری جواب دادن اشاعره که ما امر و نهی رو دلیل حسن و قبح قرار نمیدیم، امر و نهی رو قرار نمیدیم تا شما به ما اشکال کنید این اشکالی که کردید. بل نجعل الحس عبارتا عن کون الفعل متعلق امر و مد با هم. اصلا خیلی عجیبه، هم از اینی که مرحوم مظفر نقل میکنه، هم از این آدرسی که ایشون داده و هودلفکر هم همین آدرس رو داده. این که داره درست ضد اینو میگه، که میگه ما امر و نهی قرار نمیدیم بلکه امر و مد قرار میدیم، بلکه نهی و ذم قرار میدیم. این که درست ضد اینه که بدفهمی. الکی فهمی. اون وقت آدم آدرس بده اون زیر بگه اینه که گفتن.
ما میگیم امر، اصلا ببینید عبارت درست ضد اینها، عبارت این بود امر و نهی کافی است مدموزن رو نمیگیم. این میگه ما نمیگیم امر و نهی دلیل حسن و قبحن تا اشکال شما وارد بشه، بلکه میگیم امر و نهی و زن،
نهی و زن. منتها برای شما قاعدتا یه سوال حاصل شده، اون سوال چیه؟ چی؟
ام
چی بگو بلند بگو ببینم.
فقط ندامو میگفتن. ام چی بگو
که قبلا ام رو میگفتن. من که عباراتشون رو خوندم که زمرم گفتن، مد هم گفتن.
مد و زمر رو میگفتن، ام رو نهی هم آوردن جدیدن.
خب نه ام رو نهی آوردن به خاطر اون عبارتشونه که الان اصلا ما حد شده شاره به ام بگی و قبیه و ماقب به شاره به نهی به اون خاطر آوردن.
آفرین، اینو گوش کنی. نه نه آفرین نه نه چجوری تقریر خواجه بوده که اینا این حرفو زدن؟ با این تقریری که مرحوم مظفر کرد، این جواب خیلی جواب عجیبی است. قد کردی؟ چون این تقریر یه تقریر معلوم نیست، نادریست. من از اول گفتم معلوم نیست این تقریر چی باشه. اون تقریری که مشهور است در کتب این نیست که مرحوم مظفر گفت. یه تقریر دیگه ایست که اون تقریرم خود بوشتی نقد کرده، اول قبل از این عبارتشون تقریر رو نقد کرده، بعد میگه ما نمیگیم. اون وقت تو اون بیان رو امر و نهی چرخیده. اون بیان چی بوده؟ اون بیان این بوده، گوش کنید، اون بیان این بوده، گفتن آقا شما اشاعره میگید الحسن و ما حسن اشاره به امرهی، القبیح و ما قبح اشاره به نهیهی. اینا اینجوری میگن دیگه، میگن امر خدا بکنه میشه حسن، نهی بکنه میشود قبیح. خب سوال میکنید
خدای امر و نهی بی کرده شاید دروغ گفته،
از همین اول دروغ گفته، اصلا نمیکشونیم جلوتر. یه چیزی که مرحوم مظفر مطرح کرد که معلوم هم نیست کجا مطرح کرد،
این امر و نهی خدا کرده این دروغ هست.
شما یه وقت نگید امر و نهی از مقوله انشاست که انشا که به صرف و کسر متصف نمیشود که، قد کردید
بگید لغو هست، بگید بحث هست. اونجایی که خبری دروغ هست، اونجایی که امر و نهی لغو و بحث هست.
خب از کجا میخواید دیگه پیش ببرید؟
مگر اینکه از اول بیایید بگید آقا دروغ لغو و بحث عقلا قوی هست. اگر نبگید عقلا قوی نست با یه بیان دیگه یه حاکزایی اتصرفتن.
این بوده استدلال رایج به همین راحتی. اگر امر و نهی است میگیم شارع دروغ گفته تو این امر و نهیش، عوض کرده، لغو کرده. یا باید بگید شارع عوض و لغو و دروغ ندارد عقلا ثبت المطلوب، یا میخواید ببرید روی بیان شرعی حاکزایی اتصرفتن. این بوده.
بعد اینا تو جواب چی گفتن؟ گفتن ما که نمیگیم امر و نهی دلیل حسن و قبح تا این اشکال وارد بشه. ما نمیگیم ان حتما ما حسن اشاره به امره. ما میگیم امر به اضافه من، نه به اضافه زن.
ما اینجوری میگیم. اون وقت ببینید که چه اتفاقاتی این وسط افتاد. دقت کردید؟ اصلا این چیزی که مرحوم مظفر فرمود جواب اونا نیست. تو مرحله اول گفتم باشه جواب، جواب باشه، مثلا قائل دارم، گفتم اشکال مرحوم مظفر باید این باشه، شما این مثلا از زیر مطلب در رفتید تا دیدید کار داره خراب میشه از زیر مطلب در رفتید.
بعدش تو مرحله بعد گفتم اصلا اونا یه همچین جوابی رو ندادن، جواب این بوده. فکر کردی جواب این بوده که اگر جوابم این باشه دیگه تصویر اون قسمت استدلال اونی نیست که مرحوم مظفر گفته، این نیست که در قیل مرسل
کردم. آدرساش انشالله تعالی فردا. استغفر الله و الحمدلله.